تدلني وان شبي
از جذبه مکارم خوبان روزگار این زاری هست نفس آسمان شمی
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا تقدیم روح ملکوتی امام روح الرضا الله علیه و همه شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در جلسات اخیر بحث ما درباره داستان حضرت موسی علیه نبی نام علیه و علیه السلام با فرعون بود که از سوره قصص آیاتی را تلاوت کردیم و سعی کردیم نکته هایی ازش استفاده کنیم که برای زندگی امروزمون بتونیم اقتباس کنیم استفاده کنیم. قرآن کریم در سوره قصص داستان فرعون را اینجور شروع میکنه که ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا. بعد از اینکه جعل اهلها شیعا یستضعف طائفتا منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. قدر متیقن این طائفه مستضعف بنی اسرائیل بودند. آیا غیر از اینها هم یک کسی دیگری بود که جز این مستضعفین حساب میشد که قرآن میگه الذین استضعفوا یا نه؟ ثابت نیست. نقشه کلی فرعون درباره اینها چی بود؟ نقشه درباره اون حاشیه مستضعفین سنقتل ابناءهم ونستحیی نساءهم، مبارزه قاطع مرگبار ریشه شنو باید کن با ملع و اونایی که بهشون احتیاج داشت، هم احتیاج به فکرشون هم به نفوذشون و موقعیتشون و مدیریتشون. اینا هم که پیدا بود اونقدر میخوروند بهشون و کمک میکرد و اینا که اونا میدن کار دیگه بهتر از این گیرشون نمیاد تسلیم میده. اما این اکثریت قاطع رو چه کار کنه؟ جز از راه نفوذ در فکر امکان نداره تسلطی بر دلهای همچه اکثریتی کسی بتونه پیدا کنه. فرعون اینو میفهمید. نادا فرعون فی قومه، شروع کرد به تبلیغات. البته اون وقت تلویزیون و رادیو اینا نمید، هم خودش باید سخنرانی کنه و هم چیزاش اطباعش و اینا. معمولا هم کسی که انا رب بکم الاعلا میگه خودش نمیامونه مردم حرف بزنه، گویندگانی داره، بلغانی تربیت میکنه، اونا رو با واسطه قرار میده که اهداف فرعون رو به مردم منتقل کنن، اونا رو تبلیغ کنن، روشون جذب کنن به طرف فرعون. تعبیر قرآن که بنده حد سمینه که این نادا منظوری نبود که خودش داد زد، یعنی یک کاری کرد که این شیوع پیدا کنه در جامعه، این فریاد در جامعه بلند بشه که یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون. با یک بیان مغالطه آمیز، عوام فریبانه، گفت مگه نمیبینید برکاتی که شما دارید همه به فضل حکومت من. مورخین و اینا هم اینجور نقل کردن، تو روایات هم کمامیش هست، اما حالا البته میدونید روایات تاریخی اینا هیچ وقت فکر قطعی به آدم نمیده. گفتن، مکرر گفتن در مورخین و اینا که اومده بود یه قصری ساخته بود در یک جای مرتفعی، یه قطعه زمین مرتفعی رو انتخاب کرده بود و قصر رو اون بالا ساخته بود و طوری ساخته بود دامنه این قصر و این تپهی که روش قرار داشت که باغستانها بود و نهرهای آب زیاد، آبنماها و چیزهای جالب و تماشایی به وجود آمد. هر کی می اومد و اینا رو می دید تحت تأثیر واقع می شد، مرعوب می شد. اون مردم ساده بدبختی که صبح شب زحمت میکشن حالا یه اون مواجه بشن با یه جایی که کاخ عظیمی هست و باغستانها و نهرهای عظیم آب در جریان هست و آبنماها داره. وقتی اینا رو فراهم کرد، اون وقت نادا فرعون فی قومه، یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، آیا این سلطنت مصر مال من نیست؟ آیا این نهرها از زیر تخت من، از زیر قصر من جاری نمیشه؟ من فوق اینا هستم، من مسلط بر اینا هستم. حالا اینا فروعی از رود نیل بود یا نهرهای دیگری بود یقینا نیست، ولی غالبا حد زدن اینا شاخه‌ای از رود نیل را طوری هدایت کرده بود که از زیر این قصر جریان داشت. خب مردم ساده و وقتی حالا با یه همچون صحنه‌ای هم مواجه شدن، لااقل زمینه‌ای برای پذیرش درشون فراهم میشه، یعنی خیلی مقاومت سخت نمی کنن. یه آدم عادی مثل خودشون بیاد بگه انا ربکم الاعلا، اونا به آسانی هیچ عاقلی قبول نمی کنه. اما وقتی یه همچون کاخی و همچون عظمتی و نهرهای آب و باغستان ها و اینا، یه خورده میگن نکنه شاید چیزی باشه، زمینه فراهم میشه برای نفوذ. مشکلی که برای تأثیر این تبلیغات برای آقای فرعون وجود داشت و ممکن بود جلو پیشرفت این تبلیغات رو بگیره، داستان حضرت موسی بود و معجزاتی که اظهار کرده. حالا معجزات بعدن اگر حیاتی بود و فرصتی بود و مناسب بود، باز با استفاده از همین آیات سوره قصص عرض میکنن. بالاخره مردم تحت تأثیر معجزات حضرت موسی واقع شده بودن، مخصوصا بلاهایی که نازل شده بود مردم به فقر و گرفتاری و عرض کنم که خشکسالی و یه چیزای عجیبی که در هیچ جای دیگه ایم مثلا ما سراغ نداریم. خدا قورباغه ها رو مسلط کرده بود، وزرها و قورباغه ها رو مزاحم مردم بودن، دائما راحتی نداشتن تو خونه هاشون. از یه طرف خوشسالی، از یه طرف هجوم قورباغه ها و اینا، از یه طرف بلاهای دیگری، بیماری ها و اینا کلافه شدن. خب در بین پرانتز عرض بکنم که حتما شنیدن که یکی از سنت‌های الهی اینه که وقتی خدا پیغمبری رو برای قومی میفرسته، زمینه هایی فراهم میکنه، از جمله این که مردم ها مبتلا میکنن به سختی تا زمینه تضرع درشون پیدا میشه، بفهمن احتیاج دارن، باید به یه جایی پناه ببرن. وقتی پیغمبر میاد و دعوتشون میکنه و معجزاتی را ارائه میده و اینا، این زمینه پذیرش در مردم فراهم میشه، یعنی یک ابزاریست برای رحمت. خدا بلا میفرسته تا مردم احساس نیاز بکنند به رحمت الهی. ظاهرا این سنت درباره حضرت موسی و قوم فرعون و مصریان هم جاری بود. وقتی بعد از آمدن حضرت موسی، مردم مصر مبتلا شدند به این بلاها. وقتی مبتلا شدند، این اکثریت خاکستری که عرض کردن، اینا هم انگیزه ای پیدا کردن که نکنه یه چیزی باشه، شاید بتونه موسی یه کاری برامون بکنه، چون گفته بود که اگر برگردید خدا اینا را برطرف میکنه. و اونا هم ازش خواستن که ادعو لنا ربک، از خدا بخوا که اینا را، این بلاها را رفع کنن، ما به تو ایمان خواهیم آورد. این جریان حضرت موسی باعثی شده بود که نقشه های فرعون یه خورده به هم بخوره. اون فکرهایی که میکرد که گفت با این تبلیغات مردم ها استحمار میکنیم و تسلیم میکنیم که علیسلی ملک و مصر و حاضر الهار تجریم تحتی، حالا مواجه شده با یک کسی، حالا عرض میکنم اوصافشو که خود اون چجور تعریف میکنه، و این داره نقشه ها رو به هم میزنه. چیکار کنیم؟ اینکه گفتم نقشه های متناسب با شرایط زمان متغیر میکشید و اجرا میکن، یکیش همینه که حالا مردم که تمایل پیدا کردن به حضرت موسی و امیدی بستند که اگر او دعا کنه بلاها رفع بشه و بعد اینا قول دادن ایمان بیارن و موحد بشن، یعنی فرعون و فرعونیان را بگذارن کنار، کاری که کرد باز استفاده از عامل فرهنگی بود. هم برای تبلیغاتش گفت علیسلی منکم استازه لنها رو شروع کرد به تبلیغات، هم برای مقابله با حضرت موسی و اون مؤمنینی که به حضرت موسی ایمان آورده بودن. اوف، حالا به زبان ساده بنده عوامانه خودم عرض میکنه، آخه شما عقلتون نمیرسه؟ من با این قدرتم، با این سلطنتم، با این عوامانی که برای آموزش و تبلیغات دارن، شما منو مقایسه میکنید با یه آدم پابرهنه؟ حالا تعبیر قرآن میکنه از قول فرعون مهین، این آدم خار پست بی مقدار. در مقابل این زرق و برها و جواهرات فرعون و تاج و تخت های زرنشان، یه چوبونی با یه لباس پشمینه با چوب اومده در مقابل اون است. یا آخه مثلا به تعبیر من زشتم هست، خجالت نمی کشید من رو گذاشتید با این عظمت و دستگاه رفتی لبان یه چوبونی می خواد برید؟ ام انا خیران ام هاد الذی هو مهین ولا یکاد و یوبین، من بهترم یا این چوبونی که سر و پای اینا داره، یه لباس پشمینه داره و یه چوب دستش؟ اگه راست میگه که خدا او را فرستاده، خب خوب بود خدای چند تا فرشته همراهش بفرسته، یه خود پول و جواهرم بهش بده که مردم براش حسابی باز کنن. یه چوپون پا برهنه میخواد با دستگاه فرعون مقابله کنه؟ شما باور میکنی؟ یعنی برای مقابله با این خطر هم باز از مغالطه و دستگاه تبلیغاتی استفاده می‌کنه. ام انا خیرون ام هاذا الذی هو مهین، بی سر و پا ولا یکاد و یبین، این نمیتونه درست حرف خودشو بزنه. همه گفتن کمابیش تو آیه قرآن هم هست که حضرت موسی گفت یک لکنت زبانی داشت، ولذا وقتی دستور بداده شد که برو به طرف مصر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، در اونجا گفت که من لا ینطلق لسان، زبانم خیلی باز نیست برای سخنرانی، خیلی مسلط نیستم، هارون را بفرست که کمک من باشه. اخی هارون اشتد بی عذری و اشرکوا فی امری تا آخره. این تقریبا مسلمه که حضرت موسی یک خلاصه سخنران خوبی نبود. حالا بعضی گفته اصلا لکران داشته که به زور میدونسته درست حرف هم بزنه. بعضی دیگه هم گفتن این مال قبل از نبوتش بوده، بعد از نبوت در اصل همین دعا خدای لکران زبانش هم رو ازش برداشت. اینا حرفاییست که تو تاریخ اینا آمده، هیچ کدامش یقینی نیست، لااقل بنده ای که خود ذهنم مشروب هست هیچ کدام اینا رو زود باور نمی کنه، اما به هر حال رد هم نمیشه کرد، شاید هم راست باشه. ولی این قطع از لحن آیات برمیاد که سخنران خوبی نبود، ولی زا یکی از دلایلی که از خدا خواست هارونم رو بفرسته برای این بود که سخنرانی بکنه، بهتر بتونه حرفا رو بهم. ظاهرا این که میگه ولا یکاد و یوبین یعنی نمیتونه حرفش رو بزنه. و آدم که نمیتونه حرف عادیش رو بزنه، این رو میخواد جای فرعون بگذارید. من با این شخصیتم، با این قدرتم، با این برکات وجودی هم. پس نقشه ای که فرعون داشت برای اینکه مردم این اکثریت رو تسلیم بکنه این بود که اینا را در یه سطح ناظری از فکر قرار بده و بتونه با تبلیغات سوء و با مغالطات و بیانات خطابی و شاعرانه اینا را مطیع خودش قرار بده. خطری که در اینجا مواجهش بود فعالیت حضرت موسی و معجزات و بلاهایی که خدا نازل کرده بود بر فرعونیان و تلقی مردم هم این بود که اینا به خاطر این است که حرف موسی رو گوش نکردن، چون گفته بود که اگر گوش نکنید بلا برتون نازل میشه. برای مقابله با موسی هم باز توسط به همین مغالطات و تبلیغات سوء و عوام فریبی راهی که فرعون هم پیش گرفت. راجع به سایر فعالیت هایی که حضرت موسی داشت و اینا را اگر فرصتی شد بعد سایر سیاست های عملی شد برنامه ها شد اگر خدا حیاتی و توفیقی داد از خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
قبول ما فل اهل بلا شبی ایدل، قبول ما فل اهل بلا شبی یرهم نبای خست دلی بی نبا شبی از قرمن مکارم خوبا بری نسید گر بر من ز خلق خوش مصطفی شدید از قرمن مکارم خوبا بری نسید گر بر من ز خلق خوش
نکته های اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی رو در مکارم خوبان شنیدید، انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. خب عزیزان، با اعلام ساعت 6:50 از پخش شبکه رادیوی معارف دعوت میکنم به مدت 70 دقیقه برنامه زندگی مهربان باشیم رو بشنوید.
صبح آمده است با پیام ترنم نسیم تبسم، در لحظه های شورانگیز زندگی
مثل خورشید از صمیمیت بگو
مهربان باشی،
با نگاهی با کلامی
دل نشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی شکرت برای این همه چشم پوشی و صبر که بر ناسپاسی ما کردی.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، شکرن
يا ربي شكرًا، شكرًا هديت قلبي شكرًا،
شكرًا
نورت دربي شكرًا،
شكرًا
يا
به رسم آغاز و به شکرانه بیداری و فرصت دوباره زندگی، سلام و لبخند رو مهمون این صبح لطیف میکنیم و میگیم خدایا به امید تو.
به نام خداوند هفت آسمان، خدای زمین و خدای زمان، به پاکی خاک در ایران سلام، به ایران به ایران به ایران سلام.
به نام خداوند هفت آسمان، خدای زمین و خدای زمان، به پاکی خاک در ایران سلام، به ایران به ایران به ایران سلام.
آقایان، بانوان، شنوندگان جان، مردم عزیز ایران سلام. صبح شما بخیر. صبح چهارشنبه 29 دی ماه 1400، 16 جمادی الثانی 1443 و 19 ژانویه 2022، خیلی خوش اومدید به مهربان باشیم امروز.
به شرق و به غرب و شمال و جنوب، به زیبایی صبح و رنگ غروب، پگاهت به خیر و خوشی هموطن، بلا دور باد از جان و زتن.
خدا قوت ای مردم سرخوش، دلیران پر طاقت و پر خروش.
خدا قوت ای مردم سخت کوش،
دلیران پر طاقت و پر خروش.
خدا قوت ای مردم سخت کوش،
دلیران پر طاقت و پر خروش.
آهای مردم، چای و عسل و ترانه تقدیم شما، یک خنده بی بهانه تقدیم شما، صبحی که به عطر رازقی دل بسته، این قصه عاشقانه تقدیم شما. خیلی خوشحالیم از این که امروز هم مهربان باشیم تقدیم شما خواهیم کرد. از ساعت 6:50 شروع کردیم، تا 8 صبح هم با شما هستیم. امیدوارم صبرتون انقدر باشه که برنامه رو تا آخر بشنوید. بالاخره صبر آدمو کم و زیاد داره. یه اصطلاحی هم هست، آمیانه باب شده، وقتی به هم دیگه میرسیم میگیم بابا کاسه صبرت چقدر تو کوچیکه، یا چقدر مثلا کمه، یا چقدر حوصلت پایینه. سوال امروز رو یه جورایی دارم مطرح میکنم خدمتتون ها. میتونید امروز هم مشارکت بفرمایید. از اونهایی هم که از طریق کانال خانواده مهربان باشیم در ایتا دیده بودن سوال رو و قبل شروع برنامه جوابا رو به 3553 داده بودن، خیلی ممنونم. یه نمونه هایی الان میگم براتون جالب، خیلی متشکرم. خلاصش 3553 بگید به کاسه صبرتون از 1 تا 10 چه امتیازی میدین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با نام و یاد تو و با توکل بر تو و به امید تو روزمون رو آغاز میکنیم. عزیزان شنونده سلام، صبحتون بخیر. یک روز قشنگ، یک دل خوش، یک لب خندون و یک تن سالم. دعای ما برای بچه های مهربان باشیم برای تک تک شما عزیزان شنونده است. امیدوارم امروز هم فرصت همراهی با برنامه رو تا پایان داشته باشید. امروز میخوایم یه آزمون براتون برگزار کنیم، نمرشم با خودتونه. امروز سوالمون اینه، از 1 تا 10 به کاسه صبرتون چه امتیازی میدین؟ علتش رو هم برامون بفرمایید. پس چی شد؟ به کاسه صبرتون از 1 تا 10 چه امتیازی میدین؟ 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025 تلفن های برنامه است و 30553 هم سامانه پیامکی مونه. از هم اکنون تا ساعت 8 هم فرصت دارید نظرتون رو در خصوص این سوال بفرمایید.
یا حیو یا قیوم، يا حي يا قيوم
يا قيوم
يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي.
باز هم صبح رسید، من گره خواهم زد، چشمم را با نور، دلم را با عشق و زبانم را با سلام. بله، یه بار دیگه به شما مردم عزیز و نازنین سلام، صبحتون بخیر. خیلی متشکرم از اینکه سوال امروز رو بهش دقت می‌فرمایید و بهش پاسخ هم خواهید داد. به کاسه صبرتون از 1 تا 10 چه امتیازی میدین و چرا؟ اگه صبرتون رو پایین میدونین، چی شده که فکر می‌کنین کاسه صبرتون امتیازش مثلا 2ه؟ اگه نه بالاست نمره ماشاءالله، بگین چرا، جلوه هاش تو زندگی و دلایلش. خیلی متشکرم از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقا سید مجتبی فلاح عزیز و نازنین که شما هم صبورانه همیشه با ما همراهید. سلام علیکم قربان.
سلام علیکم و رحمت الله، صبحکم الله بالخیر،
زنده باشید. فکر کنم شما اونایید که این سوال اگه بخواین جواب بدین نمره بالا میدین به خودتون احتمالاً.
آقای مولای صداتون قطع وصل میشه، صداتون
خیلی
قوی نیست، من متوجه نشدم چی فرمودید.
هیچی، اصلا گذر میکنم از اون حرف قبلی. آره، و منتظریم شما سلام علیکم فرمایید با مردم، دلمون رو شاد کنید با یه هدیه معنوی. آقای فلاح
خدا به شما سلامتی بده.
سلامت باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام علیکم و رحمت الله، صبحکم الله بالخیر و العافیه. عرض کنم محضر مبارکتون که خیلی حیفه که ما وقتی با خدای تبارک و تعالی راز و نیاز میکنیم بعد از نمازمون زود بخوایم بساطمون رو جمع کنیم، این کار مثلا جای دیگه، کار دیگه، مثلا خبر دیگه، انگار جای دیگه هستش. نه، در غیر خونه خدا هیچ خبری نیستش. به همین خاطر اهل بیت علیهم السلام به ما دستوراتی دادن که بعد از نمازهاتون یه سری ذکرها، دعاهایی رو انجام بدید.
بله.
اینا میگن تعقیبات نماز.
بله.
یعنی در عقب نماز میاد. یکی از این زیباترین ذکرها ذکری هستش که وجود نازنین امام باقر سلام الله علیه فرمودن. حضرت فرمودن که هر کسی بعد از نماز واجبش، قبل از اینکه حرکت کنه، اون سر جاش نشسته، این ذکر شریف رو 3 بار بگه، خدای تبارک و تعالی گناهاش رو میبخشه، ذنوبش رو مورد مغفرت قرار میده. چی هست این ذکر شریف؟
بله،
استغفر الله الذی لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام و اتوب الیه.
بله،
این ذکر شریف رو امام باقر سلام الله علیه فرمودن که بعد از نمازهای واجب 3 بار بگیم، انشالله خدا گناهامون رو میبخشه.
الهی آمین، انشالله همین گونه باشه. آقای فلاح از شما سپاسگزارم و رفع زحمت بکنم از حضورتون.
خدا به شما سلامتی بده، متشکرم ازتون.
خدا نگهدار.
یا علی مدد.
الله 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 یا مولانا، الله 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 یا مولانا، الله يا مولانا.
آره، بعد نماز یک کم صبر کنیم، یک کم بمونیم، از جا حرکت نکنیم، تعقیبات رو انجام بدیم و انشالله از فیض اونها بهره مند بشیم. سپاسگزارم از اونهایی که دعوت مهربان باشیم رو اجابت فرمودید و برای ما آیت الکرسی رو تلاوت کردید به صورت ترتیل و صحیح خوندید و به 0990-60-60-553 ارسال کردید. اینها رو در برنامه بعضیش رو پخش میکنیم و از فیض صدای شما بهره مند میشیم. امروز میریم به مشهد، به حرم امام رضا علیه السلام. آقای رضا جاویدی، قاری و مؤذن حرم امام رضا علیه السلام، آیت الکرسی رو برامون خوندن و فرستادن که میشنویم.